صدایی دیگر،
صدای زنان.
به اولین برنامه صدای دیگر در سال 1397 خوش آمدید. برنامه‌ای که این بار نیز به موضوع اشتغال زنان می‌پردازد. در تلاشم تا به پاسخ این پرسش‌ها دست یابم که آیا قوانین ایران از اشتغال زنان حمایت می‌کنند و آیا قانون زنان را در حوزه اشتغال با مردان برابر می‌داند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. اگر اصلی ترین قانون هر کشور را قانون اساسی بدانیم که اصول و مقررات نظام حکومتی آن کشور را تعیین می‌کند، باید گفت که برابری زنان در محیط کار در لااقل 6 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین شده است. در این 6 اصل بر رفع تبعیض و حقوق مساوی مردم تاکید شده و نیز به رعایت آزادی انتخاب شغل و ممنوعیت بهره کشی از کار دیگری هم اشاره شده است. مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا.
اون که مسلمه قانون کاری که در سال 1369 بعد از انقلاب از تصویب گذشته چندان برای زنان و برای استخدام اونها دست و پاگیر نیست، برای اینکه به طور صریح هیچ کجا از تبعیض در این قانون ما نشانه این نمی بینیم، جز یکی دو تا شغل سخت که گفته شده که اینها به زنها داده نشه و مثلا بعضی وقتا کار در شب، ولی در مجموع یک قانونی است که درش اساسا تبعیض و به خصوص تبعیض جنسیتی رو پیدا نمی کنیم.
اما هیچ قانونی وجود ندارد که تبعیض جنسیتی در استخدام را ممنوع کند. نگاهی به صفحات استخدام روزنامه ها و مجلات در ایران نشان می دهد که آگهی دهنده که معمولاً کارفرمای بخش خصوصی است تاکید بر استخدام تنها یک جنس، مرد یا زن دارد. آنگونه که مهرانگیز کار می گوید این اقدام نیز غیر قانونی است.
در عمل می بینیم مثلا در آگهی های استخدام در اغلب موارد نوشته میشه که ما به مردانی با این شرایط نیاز داریم، باید گفت که هم برخلاف قانون کار مصوب 1369 و هم برخلاف قانون استخدام کشوریه.
هرچند در قوانین کار جمهوری اسلامی قوانین تبعیض‌آمیز به طور واضح وجود ندارد، اما در جزئیات قوانین به خصوص قوانین دولتی موارد متعددی از تبعیض دیده می شود. مهرانگیز کار در مورد بزرگترین تبعیض میان زنان و مردان شاغل در ایران میگوید
در منافعی که کارگر یا کارمند باید دریافت بکنه نوعی تبعیض وجود داره، مثل مثلا حق عائله مندی که برای مردا در همه حال مشروعیت داره که بهشون بپردازن، ولی در مورد زنان فقط در صورتی که شوهرشون انقدر معلول باشه که نتونه کار کنه و سنش بالا باشه حق عائله مندی رو بهش میدن و باید این اثبات بشه در دادگاه، و در غیر این صورت به زنی که خانواده داره حق عائله مندی رو نمیدن.
با همه ی قوانینی که به نظر میرسد تبعیض‌آمیز نیستند، اما نرخ بیکاری در میان زنانی که به دنبال مشاغل تخصصی تر هستند، به خصوص زنان تحصیل کرده، افزایش یافته. به گونه ای که حتی مسمای ابتکار معاون امور زنان حسن روحانی در دولت 12 نیز نتوانست آن را نادیده بگیرد. او در شهریور ماه سال 96 گفت
نقش زنان یک نقش قابل توجهیه که باید با برنامه‌ریزی صحیح در موضوع اشتغال بانوان، مخصوصا بانوان تحصیل کرده که این مسئله امروز تبدیل شده واقعا به یکی از مطالبات جدی که ما آمار زنان تحصیل کردمون در همین استان تهران و در بسیاری از استانهای کشور رو به افزایش بوده و متاسفانه نرخ بیکاری در زنان تحصیل کرده که تحصیلات دانشگاهی دارن نسبت به آقایون بیشتره، گاهی اوقات تا 2 تا 3 برابر حتی نرخ بیکاری خانم‌های تحصیل کرده دانشگاهی بالاتره.
آنگونه که مهرانگیز کار میگوید تنها برخی از قوانین کار محدود کننده حضور زنان در حوزه اشتغال و تبعیض جنسیتی میان زنان و مردان شاغل هستند. بدین ترتیب پس چه عاملی مانع حضور زنان در بازار کار میشود؟ مرمر مشفقی معصومی، فعال حقوق زنان ساکن سوئد، عوامل فرهنگی و سنتی را در این میان بسیار مهم می‌داند و می‌گوید:
مرمرکارایی یک ساختار قدیمی و بسیار قدرتمندیه. برای که از سنت به مدرنیته دارن گذر می‌کنن و هنوز در حال تغییر هستند، این سنت ها هنوز جای خودشون رو حفظ کردن. بعد از انقلاب هم که قانون ما قانونی شد بر اساس قوانین اسلامی، این نقش سنتی زنان بیشتر و بیشتر روش تاکید شد و ما یک عقبگردی کردیم به نسبت به وضعیت زنان در ایران در همه موارد من جمله اشتغال زنان. وقتی خب نقش سنتی زن خانه‌دار، مرد شاغل یا مردی که وظیفه سرپرستی از خانواده و اقتصاد خانواده رو بردوش داره، وقتی یه همچین تعریفی هنوز در فرهنگ ما و در قوانین ما هست، باعث میشه که خب خیلی از زنان یا ناچار بشن هم کار بیرون از خونه داشته باشن هم کار داخل خونه، که خب یک فشار مضاعفه و بسیاری شاید مجبور بشن کار رو ترک کنن و به وظیفه به قول معروف خانگی برسن، یا اینکه اصلا این مسیر براشون باز نمیشه که از نقشی که برای زن توصیف شده بیان بیرون و وارد بازار کار بشن.
موارد فرهنگی که مرمر مشفقی به آنها اشاره میکنه در قوانین خانواده تدوین شده پس از انقلاب اسلامی نیز مطرح شده است. مواد 1105 و 1117 قانون مدنی به طور مشخص اجازه میدهد که اشتغال زنان توسط مردان و این بار همسرانشان تحت کنترل قرار گیرد. ماده 1105 قانون مدنی تصریح می کند که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است و ماده 1117 قانون مدنی می گوید شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا اما معتقد است که بیشتر از قوانین سیاست‌گذاری‌های حاکمان جمهوری اسلامی است که سبب پایین ماندن آمار اشتغال زنان می‌شود.
من گمان نمی‌کنم در حال حاضر که وضعیت اقتصادی ایران اینقدر وخیم هست خیلی بتونیم بگیم که این عامل مانع هست برای حضور زنان در بازار کار ایران. به نظر من اونچه که مانع هست طلیقه آقایانی هست که و شاید خانمهایی هست که در این حکومت کاری هستند، مدیرانی هستند که اینها انتخاب میکنند، تعیین میکنند که مثلا زنها در برخی مراکز کار حضور نداشته باشند یا حضورشون کمرنگ باشه یا حضورشون در حاشیه باشه. این تفکر و ذهنیت حاکمان امروز ایران هست که بعضی وقتا هم علنی اعلامش میکنن، هیچ وقتا هم کتمان نکردن. مثلا آقای خامنه ای بارها در سخنرانی‌هاشون گفتن جای زن در خونه است، بهترینش این است که زن شوهرداری کنه، بچه داری کنه. بقیه هم به همچنین. ما هیچ راز نهفته‌ای در این خصوص نداریم.
سالهاست که موضوع خانه نشین کردن زنان و تاکید بر نقش مادری و فرزندآوری آنها از سیاست‌های اصلی است که آیت الله خامنه‌ای بر آن تاکید می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی در شهریور ماه سال 93 بدون پرده‌پوشی تاکید کرد که اشتغال جزء مسائل اصلی زنان نیست.
مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم. بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت‌هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه.
با این همه چه چشم‌اندازی در برابر زنان ایرانی قرار دارد؟ آیا میتوان امیدوار بود که نمایندگان زن مجلس دهم که بیشترین تعداد زنان نماینده را در تاریخ مجالس جمهوری اسلامی دارند، قدمی در جهت حل مسائل اشتغال زنان بردارند؟ مرمر مشفقی معصومی چندان امیدوار نیست.
نمایندگان زن نمیتونن همه کار رو با هم انجام بدن. تقریبا در مورد زنان ایران همه موضوعها اولویت یک موضوع نیست که آدم بخواد روش کار کنه. چه از منظر کار، اشتغال، تحصیل، شرایط ازدواج، آزادی‌های فردی، همه اینها تبعیض نسبت به زنان است و نمایندگان مجلس اگه بخوام به همش برسن کار غیر ممکنیه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار من بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید همینطور از شناسه @fardagram استفاده کنید و پیام هاتون رو از طریق تلگرام برای ما بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید.